أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دو نکته را قبل از صحبت عرض می کنم. یکی این که توجه داشته باشید که اذان مسجد، که اذان مسجد امام حسین و چه سایر اذانها در صبح در وقت گفته نمیشه. ما به لحاظ این که رعایت میکنیم که در تمام منطقه صدای اذان ما جدای از دیگران نباشه، همراهی میکنیم با صدای سایر مساجد. وقت اذان شرعی همونی است که چاپ شده، در اختیار شما هست، هم اونی که ما چاپ کردیم، همونی که اوقاف جعفری دبی چاپ کرده، همونی که جاهای دیگه چاپ کردن، همه ساعت 4 اول اذانه. و بنابراین این 4 و 7-8 دقیقه ای که از آن گفته میشه، این ملاک نیست. اشتباه نکنید، به دیگرانم بگید، به دیگرانم یادآوری کنید. خدای نکرده روزها دچار مشکل نشه. سال قبلم همینجور بود، سال قبلم من بارها تذکر دادم. نکته دومم تکرار همان نکته است که دیروز عرض کردم. این بحث صبح ما یک بحث دوستانه است. هر کدوم از عزیزان کاری، گرفتاری، چیزی دارن، اولش، آخرش، وسطش خواستن برن، هیچ نکته ای نیست، هیچ مشکلی نیست. راحت باشید و انشاءالله که خداوند هممون توفیق بهره برداری کامل از فضیلت های ماه مبارک رمضان عنایت کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دیروز عرض کردیم اگر کسی نیت روزه ماه مبارک رمضان نکنه تکلیفش چیه؟ سوال دوم مطرح میشه که وقت نیت روزه کی هست؟ عرض میکنم که وقت نیت روزه، ما 3 نوع وقت نیت داریم. یکی وقت نیت روزه ماه مبارک رمضان هست. شما از سر شب تا قبل از اذان صبح وقت نیت روزه رمضان، هر وقتش نیت کنید کافیه. سر شب شما نیت روزه کردید و خوابیدید، سحری هم پا نشدید، بعد از اذان پا شدید، درسته؟ نخه سحری هم پا شدید و قبل از اذان نیت کردید، باز درسته. اما اگر خدای نکرده کسی تا اذان صبح مردد بود، روزه بگیرم یا نگیرم، ای شیطان وسوسهش میکنه، بگیرم نگیرم، اذان گفتن الله اکبر، خدا لعنت کنه شیطان و روزه رو میگیری، این باید بگیره، ولی قضاش هم باید بگیره، قضاش هم برش واجبه. چرا؟ چون وقت نیت قبل از اذان، این اذان گفتن و نیت نکرده. پس در روزه ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح باید نیت بشه. در سایر روزه های واجب غیر ماه مبارک رمضان وقت نیت تا ظهر، تا اذان ظهر هست. شما میخواید روزه قضا بگیرید فردا، بگیرم یا نگیرم هنوز شک دارم، هم تو خوابیدی، حالا قبل از اذان صبح بیدار شدید بازم شک دارید، سرم درد میکنه، حالم خوب نیست، بگیرم یا نگیرم هم تو شک داشتید، چیزی نخوردید، اذان گفتن، صبحانه هم میلتون نکشید، ساعت 11 شد چیزی هم نخوردید. اگه چیزی نخوردید و نیاشامیدید تا قبل از اذان ظهر میتونید نیت کنید و روزتون هم صحیحه. نیت سوم و وقت سوم روزه مستحبی است. روزه مستحبی وقتش از سر شب شروع میشه تا اذان، قبل از اذان مغرب، خدای مهربان راه رو براتون باز کرده. مشغول کار بودید، اینقدر گرفتار درهم و دلار شدید که نزدیک غروب شده میبینید هیچی نخوردن. فورا نیت روزه مصحبی کنید، از دستتون در نره. درسته، از سر شب چیزی نخوردید، چیزی نیاشامیدید، مفطرات روزه رو انجام ندادید، ولی نیت روزه هم نداشتید. دمدم غروب یادتون آمد، همون وقت نیت روزه مستحبی بکنید. صحیح، درست. خداوند متعال به همه ما توفیق پیش از پیش عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله اکبر. اللهم انی اسألک باسمک یا حنان و یا منان. خدای متعال توفیق داد در این 3-4 سال در محضر این دعای شریف جوشن کبیر بودیم. من این بحث رو یادم نمیاد خدمتتون عرض کرده باشم، و اون اهمیت این دعای جوشن کبیره. امروز یک مقدمه ای عرض میکنم ببینیم تا کجاها میرسیم. این دعا از اون دعاهایی است که از چند منظر عظمت ویژه‌ای داره. یک، از منظر روایی. بعضی از دعاها هست اصلا روایت از معصوم نیست. فلان عالم بزرگوار نقل کرده اما سندش منتهی به معصوم نیست، اشکال نداره، ولی فضیلتش با سایر دعاها یکسان. مرحوم سید ابن طاووس در اقبال گاهی از منشآت خودش نقل میکنه، بسیار خوب، خیلی خوب، و هر زبانی شما خدا را بخونید ثواب داره، اما روایت نیست. فاصلهش میان ماه من تا ماه گردون تفاوت خیلیه. هر چه خوبم باشه کلام معصومی حرف دیگه. باز توی دعاهایی که از معصومین نقل شده گاهی یک معصوم نقل کرده. دعای کمیل با همه عظمتش از دو معصوم نقل شده، از امیر المؤمنین و از حضرت خضر. گاهی یک دعایی هست که معصوم اندر معصومه، مثل مناجات شعبانیه. خدا رحمت کنه امام رو خیلی یادآوری میکردن، میفرمود من ندیدم دعایی که در بارش آمده باشه همه ائمه معصومین میخوندن الا این زیارت مناجات شعبانیه که از دستمون رفت. در این دعای جوشن کبیر از لحاظ سندی اینجوریست که حضرت امام زین العابدین نقل میکنه، یک معصوم از امام حسین علیه السلام نقل میکنه، دو معصوم از امیر المؤمنین نقل میکنه، سه معصوم امیر المؤمنین از رسول اکرم نقل میکنه، 4 معصوم رسول اکرم نقل میکنه که جبرئیل امین برای من نقل کرد. جبرئیل امین عن الله تبارک و تعالی. لذا این حدیث قدسی است. کم داریم چنین دعاهایی که از خدای متعال نقل شده باشه. این جهت روایی این حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام نقل شده از اون حضرت که فرمود پدرم امیر المؤمنین به من این دعا رو تعلیم داد و فرمود به اهل تعلیم بده و اونها رو وادار به دعا کن. این جهت روایی. از جهت موضوعی هم دعای عجیبی است. گاهی دعاهای ما موضوعش اخلاقه، خب اونم ما خیلی نیاز داریم، مثل دعای شریف مکارم الاخلاق که در جمعه ها صحبت کنیم، حضرت سید الساجدین و زین العابدین، موضوعش اخلاق مهمه، اما بالاتر از اونم حرف هست. در زیارات، مثلا زیارت امین الله، عمدش اخلاق. گاهی موضوع دعا مسائل اجتماعی است. دعا اهل اهل الصغور، در همین صحیفه سجادیه، دعای مرزداران، راجع به مجاهدین و مرزداران و جهاد کنندگان. اما این دعای جوشن کبیر موضوعش فراتر از همه این هاست. موضوعش خداست، اشرف موجودات. یعنی دیگه بالاتر از این موضوعی تصور نداره. در این دعا شما نمیگید چی میخوام، از اول تا آخرش خدا رو توصیف میکنید، خدا رو توصیف. موضوعش خداست. سوم از جهت محتوا فوق العاده است. ما دعاهایی هم که درباره خدای متعال هست باز زیاد داریم، مثل همین دعای اول صحیفه سجادیه، موضوعش تحمید الله تبارک و تعالی است. خیلی هم زیباست، خیلی هم جالبه، شبیه به خطبه های حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در اول نهج البلاغه است. اما با این گستردگی که در جوشن کبیر هزار اسم خدای متعال نفر شد، در حقیقت یک منشور هزار وجهی است برای نگاه به جمال این صورت جمال آفرین عالم خدای متعال. این دو سه جنبه‌ای که هر کدوم از این جنبه ها جای صحبت و شایستگی صحبت داره، من فقط خواستم اشاره کنم. جنبه چهارمی هم اشاره کنم، میخواستم وارد بشم، ببینم دیگه وقت گذشت، اون وعده‌ای که ما دادیم، این جنبه چهارم رو هم بگم و دیگه وارد دعا نمیشیم، اگر خدا خواست فردا انشاءالله وارد میشیم. جنبه چهارمش هم آثار این دعاست. دعاها آثاری دارن، آثارش رو خود اهل بیت نقل کردن. از آثار دعای جوشن کبیر این نقل شده، تو روایت نقل شده که اگر انسان در اول ماه رمضان، در روایت من دقت کردم نه در روز یا شب، در اول رمضان اون رو بخواند، موفق می شود به درک شب قدر. لیلة القدر خیر من الف شب. اینو ماها شاید درست نفهمیم، امثال بنده نفهمیم، اما میرزای قمی 365 شب رو احیا کرد، برای اینکه یک شب قدر در این وسط هست، یک شب رو بیدار باشه. 365 شب سال رو احیا کرد که یک شب قدر گیرش آمده باشه. واح میفرماید فعده این روایت که اگر این رو در اول ماه مبارک رمضان کسی بخواند، خدای متعال توفیق شب قدر بچه نهایت که بتونه اون شب رو درد کنه. و اگر سه بار در ماه مبارک رمضان بخواند، خداوند متعال بدن او رو بر جهنم حرام. و از حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نقل شده در قسمتی از این دعا هست که حضرت می‌فرماید و امان لک و لامتک. این دعا امان تو و امان امت توست. و من کتبه علی کفنه استحی الله ان یعذبه بالنار. و اگر اینو بر کفنشون بنویسن، این سنت روش خیلی از بزرگان هست، خداوند متعال حیا می کند، عذاب کند اون مرده ای که بر کفن او دعای جوشن کبیر باشه. البته توجه داریم، هممون می دونیم که با شرایط دیگه، نه اینکه هر فسق و فجوری بکنه و بعدم یک کفن جوشن کبیر بخره و به علاج این کفن، نه، معلومه که همه مسائل دینی شرایطی داره، ولیکن در حال اثر این دعاست که استحی الله تبارک و تعالی ان یعذبه بالنار. خب به اندازه همین چند دقیقه‌ای که ما فرصت داریم، بعد ببینید خدا چه سفره‌هایی پهن کرده و ما چقدر غافل. یک دعای جوشن کبیرشه: خدایا توفیق بهرهمندی از این نعمت‌های معنوی به همه ما بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا ما رو محروم از آثار این ادعیه و معارف قرار مده. امور دین و دنیا و آخرت ما رو اصلاح بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.